شادی روح همه انبیا، شهدا، صلحا، علما، امام راهب، گذشتگان از این خانه خدا، کسانی که در این مسجد امامه نماز کردند، امامن و مأمومن دستشون از دنیا کوتاه است، سلامتی مقام معظم رهبری، سلامتی خودتون، خانواداتون، سلامتی حضرت آقا و عزیزانشون، شادی روح پدر و مادر حضرت آیت الله مهدوی. هر چه علاقه به امام زمان دارین بلند صلوات خط کنین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. و صلی الله علی سیدنا بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در روایتی که منسوب نبی گرامی است، آنچه که شاخه ها و فروعات حلم هست به تعبیر عربی متشعب می شود، یعنی شعبه هایی که از حلم سرچشمه میگیرد رو در این روایت بخشی از اینها رو اشاره فرموده. فاما الحلم فمنه ركوب الجميل. حلم رو میفرمان از این حلم چیزهایی به وجود میاد، یعنی آثاری هست که یکی از اونها رکوب جمیل هست. رکوب همون سوار شدن رو میگن و تو اصطلاح فارسی هم میگیم سوار بر کار شدن، و این کنایه از مسلط بودن بر هر چیزی است. وقتی انسان کاملا مسلط بر یک عملی باشه، مثلا مسلط بر غذا پختن باشه، مسلط به درس گفتن باشه، مسلط به رانندگی باشه، هر عملی، وقتی انسان کاملا مسلط باشه و هیچ نادانی در اون نداشته باشه، اصطلاح میگن سوار شدن بر کار، میگن بر اون کار سوار شده، یعنی کاملا میتواند و توانایی او هم از دانایی اوست، چون میداند میتواند. همون ضرور مثلی که میگیم توانا بود هر که دانا بود، یعنی دانایی انسان به انسان توانایی میده. تو اینجا روایت پیامبر فرمان وقتی انسان حلیم باشه کاملا سوار بر کار میشه، اونم سوار زیبا، رکوب الجمیل، یعنی به خوبی سوار بر کارش میشه. حالا مثلا فرض کنید یه بیمار داره میخواد به این رسیدگی بکنه، کسانی که همتون نگرانند و قصه میخورند، این درست نمیدونه چه باید بکنه و چه بسا تو این قصه خوردن اصلا یادش میره که دارو رو به مریض بده یا فلان غذا رو براش فراهم بکنه. انسان حلیم وقتی حلم داره که از نکاتش هم اینه، کاملا سوار بر کار، یعنی میدونه در ارتباط با این مریض چه باید بکنه، سنجیده، هم داروی مناسب، غذای مناسب، پزشک مناسب، اینا هر کاری باید انجام بده اینا رو تدبیر میکنه، برنامه‌ریزی میکنه. حالا مقابلش حلم نداشتن، غضب یکی از آثار بدش فکر انسانو به هم میریزه. تو روایت هم قبلا خدمتون خوندم که غضب تضعیف فکر میکنه، فکر انسان وقتی ضعیف شد دیگه کار عاقلانه نمیتونه درست انجام بده، که کار مناسبی که نسبت به اون کارش. پس یکی فرمودن رکوب جمیل، دوم صحبت الابرار، انسانهای حلیم با افراد بر و پسندیده همراه میشه، هم صحبت میشه، چون انسان غضبناک رو افراد ازشون خوشش نمیاد و محرومیت از همنشینی با انسانهای بر پیدا میکنه. انسان حلیمه که میتونه با ابرار هم صحبت بشه. و رفع الزعه، پستی او بالا میاد، پستی روحی و معنوی با حلم برطرف میشه. رفع الزعه و رفع الخصاصه، خصاصه همون فرومایگی و پستی رو میگن، اینها برطرف میشه در اثر حلمی که پیدا میکنه. و تشهه الخیر، دوست داشتن کار خیر تو انسان حلیم هست. انسان دارای حلم مایل و خواستنش خواستن خیره. و یقرب صاحبه من معال درجات، صاحب حلم رو به درجات عالی نزدیک میکنه. والعفو والمهل والمعروف والصمت، پیامبر فرمان دیگه از آثار این حلم چهار چیز دیگه هست. یکی انسان حلیم به عفو دسترسی پیدا میکنه، چون وقتی حلم ورزید ممکنه دنبالش عفوم بکنه، چون تندی نکرده، جلوی خواهش نفسشو گرفته، بعد حالا نه تنها حلم ورزید دنبالش عفوم میکنه، یا اصلا گذشت کردن. اما آدم های عصبانی مزاج، یکی میشنوه یه توهین که میشنوه یه توهینم جواب میده، ولی یه همچین آدمی فکر کنید در آینده میتونه عفو بکنه و مسلم نمیتونه. یکی هم مهلت دادنه، مهلت دادنه به جا، مهلت میده تا در اثر این مهلت دادن کار سنجیده بکنه. حالا یا مهلت رو طرف مقابل درخواست کرده و این داره مهلت میده، و یا نه طرف مقابل هم درخواست نکرده، فاصله میاندازه این توهینی که او کرده سو، بعد فکرشو خوب میکنه که حالا بهترین برخورد چیه. اینا مال انسانای حلیمه که اون لحظه فوری مقابله نمیکنه تا بعد پشیمان بشه بگه من اشتباه کردم، ای کاش این گونه صحبت کرده بودم، این گونه جوابشو داده بودم، یا بالاخره مباحث دیگه. همچنین معروف یعنی عمل پسندیده مال انسان حلم حلیم هست. و یکی هم صمت یعنی سکوت، انسانهایی که دارای حلمن سکوت دارن، سکوتشون زیاده و این سکوت باز او رو به خیلی کارهای زیبا راهنمایی میکنه، کار پسندیده. فرمود فهادا ما یتشعب للعاقل بحلمه، اینا فروعاتی است که برای عاقل به واسه حلمش براش مهیا میشه و به وجود میاد. روایت دیگر از امیرالمومنین علیه السلام از آثار حلم رو میفرمان امنیت از غضب پروردگاره. انسان حلیم از غضب خدا در امانه، خدای متعال غضب به او نمی کنه. میدونید اعمالی که انسان انجام میده متناسب با او پاداش مجازات میشه. حالا انسان حلیم به جای اینکه توهین بکنه به شخص مقابلش خیلی میبرزه. خب همینطور که انسان حلیم با دیگران برخوردش اینه که خیلی میبرزه، خدای متعال با خود انسان حلیم همین کار رو میکنه. روایت اینه: الحلم عند شدت الغضب یؤمن غضب الجبار. وقتی انسان خیلی عصبانیست اگر حلم ببرزه، چنین کسی امنیت میده از غضب خدای جبار. انسان حلیم مورد تعجب امام زمانشه. میدونید تعجب یعنی چه؟ یعنی نشون ده این نمونه هست، فوق العاده است. عادتا کسی نمیتونه چنین صفتی رو پیدا بکنه، فوق عادته. وقتی فوق عادت شد تو کمالات، خیلی خوب، یه انسانیست مورد توجه اهل بیت علیهم السلام. و این نشوندنده کمال بزرگی است که انسان حلیم داره. ولی امام که بیجاد از کسی تعجب نمی کنه. تعجب یعنی یک کار بسیار دشوار. حالا مردم تعجب میکنن مثلا از یک کار ورزشی، دیدید گاهی نشون میده تو سیمایت کسی رو که مثلا یک کار استثنایی میخواد بکنه. برای چی؟ برای اینکه مورد توجه قرار میگیره. یک کارایی که گاهی جانش هم تو خطر میاندازه، حاضر این کارو بکنه برای اینکه دوربین ها رو نشون بدن بگن این یک کار خاصی کرده و اشتباه میکنه. آره تلویزیون نباید دارم نشون بده که باز یه جوان بیننده ای فکر کنه اینا ارزشه و بره تو فکر یه همچین کاری اینم بکنه. حالا تو رانندگی ها نمیدونم، تو بالا رفتن از راه های سخت، گاهی رو تناب راه میره، یه کاری وحشتناک از کوه مثلا بالا میرن، یه بارم بر میگرده و جانش از دست میده، یه کاری استثنایی میکنه. خب افرادی که چشمشون تو ظاهر اینا را میگن کار فوق عادت، یکی تو کار خیاطی میاد فوق عادت میدوزه، یکی تو غذاپزی میگن این غذا غذای فوق العاده ایست، یعنی عادتا کسی این غذا را نمیتونه بپزه. اینا حالا بعضش خوبه، بعضش هم نه، همچین خوبی هم نیست، کار دیوانگیه. اما فوق عادت بودن تو مباحث اخلاقی مهمه. انسان صبور و حلیم باشه تو اونجایی که شدت غضب بر او میتونه مستولی بشه. این فوق العادگی اینه. ببینید امام چهارم علیه السلام چی میفرماد: انه لیعجبن الرجل. فرمان مردی مرو به تعجب میاندازد، ان یدرکه حلمه عند غضبه، یعنی تو زمینه غضب ببینم حلم کاملا او رو فرا گرفته. و اما آخرین جمله این که امشب عرض بکنم، امام صادق علیه السلام فرمان سه گروه هن که ناچار از سه چیزن. سه چیز ناچار از سه چیز، یعنی حتما سه تا اثر دنبالش. ثلاثه لابد لهم من ثلاث، لابد للجواد من کبوه. انسان جواد، انسان که جود داره و سخیه، خیلی بخشش داره، حتما یه سقوطی هم داره. اینطور نیست که حالا این جواد بودنش همیشه او رو به سالم ببره، نه، آخرش بالاخره داره رد میکنه. و انسان جواد کبوه داره. کبوه سقوط به وجه رو میگن و اینکه گاهی بالاخره به رو زمین میخوره تو زندگی. لذا باید دقت بکنه و بدانه که کجا بجاست، کجا بیجاست. دومشو فرمودن ولی سیفه من نبوه، هر کاردی هر شمشیری بالاخره ناچار از نبوه است، یعنی کند شدن به مرور کند میشه، این دیگه اثرشه. سومش مورد بحث ماست، فرمود ولی الحلیمه من حفوه، انسان حلیم سقوط و ذلت داره. حالا این بحث سقوط و ذلت یه بحث بسیار مهمی است که حالا صبح جمعه تو دعای ندبه یه اشاره به یه بخشش وسط دعای کردم، اما نمیشد تو دعا بحثای دقیق معارف دین رو بخواد انسان میاد، یه همطور لابلای دعای اشاره کردم، اما انشالله این بحث رو فردا شب بازش میخوام بکنم که چیز انسانی که حلیم هست در حالی که حلم بسیار چیز ارزشمندی است، اما در کنار این ارزش گاهی سقوط برای او میاره. اشاره کردم به ذلت، انسان حلیم گاهی ذلیل میشه تو بین دوستان خودش، صبر او سبب سوء استفاده دیگران میشه، در حالی که امام صادق علیه السلام آن حدیث شد نمیخوام الان بخونم، حضرت بفرمان شما کار خوب داری میکنی، نمیگن خیل بده که باعث سقوط ذلت آور شما شد، نخیل خیل درسته، دیگران دارن از حلم شما بد استفاده میکنن و ذلیلتون میکنن، و شاید بشه اشاره کنم به حلم امیرالمومنین السلام در اون 25 سالی که داشتن، این وظیفه حلم بود و تو این وظیفه داشتن کارشون انجام میدادن، اما چه سوء استفاده هایی کردن، چه توهین هایی کردن، درب خانهشون آتش زدن، به همسرشون اون جسارت رو کردن که هم مریضه شدن حضرت فاطمه سلام الله علیها و هم فرزندشون رو از دست دادن. این حلمیست که باید انجام میدادن، میشد حلم نورزن، اما خب اگه حلم نمی کردن دفاع میکردن، کسی جرأت نمیکرد، اما دینم از بین میرفت و پیامبر فرموده بودن اینها رو از قبل، تو خطبه قدیریه هم این رو فرمودن که چند ماه پیش خدمتون هم اینجا خوندم نکاتی رو که حضرت فرمودن تو خطبه قدیر، هنوز 70 روز قبل از رحلتشون بود، یمته روشونو کردن به قاسبین خلافت و گفتن من میدونم شما چه نقشه‌ای کشیدید و چه پیمانی با هم بستید و نوشتی رو امضا کردید که رنگ چهره اینا پرید، گفتن من میتونم به اسم صداتون بزنم بگم شما پسر کی چیکار کردید کجا، اما وظیفه ندارن. بعد از خطبه هم که تمام شد همین قاسمین زودتر از همه اومدن تظاهر کردن بیعت کردن با امیرالمومنین السلام، به به چه روز خوبیست که شما مولای ما شدید و وصی پیغمبر شدید، میخواستن دفع دخل بکنن که زودتر از همه، اونایی که روانشناس بودن باید میفهمیدن، چون تو خطبه دارید کسی نفهمید منظور پیغمبر کیست، پیغمبر هیچی نگفتن، آیه گفتم من بزرگواری میکنم و نمیگویم نامتون رو، اما میدانم چه کردید، چه پیمانی با هم بستید و چه میکنید. اینطور نبود که بیان خبر نداشته، خب دارن میگن دیگه، با سرها میگن میدونم چه خواهید کرد، دیگه بیش از این چه بگویند، بلکه اینها به فکر بیفتند دیگه روز قیامت حجت تمام شده برای اینا، بدونن من بهتون میگن مواظب خطر باشید، حالا قرآن هم که تهدیدشون کرده بود اینها را، گفته بود که اف ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اینم تو قرآن اومده، اما دیگه تو خطبه قدیر حضرت سریعاً گفتن چهراتون من دارم میبینم میشناسم، کسی روانشناس بود باید بعد از خطبه ببینید که اول میرد بیعت میکنه باید فوری شناسایی میکرد، مثل پلیس هست میخواد مجرم شناسایی بکنه، بالاخره از یه برخورد نامناسب تو جمع فوری زنین میشه به کسی دستگیرش میکنه. اما اون لحظه کسی اینا رو توجه نکرده، تا 70 روز بعدش این جنایت ها انجام گرفت که خود اهل تسنن هم نوشتن اینها را، اما چون روشون نمیشده پشت سر هم ننوشتن، هر کدامشون یه تیکشو نوشته. یکشون نوشته که بعد این دومی اومد مثلا در خانه رو آتش زد، یکشون گفته دومی یه چیزی گفت روش نشده بگه چی گفته، هم تو گفته عمر اونجا بود یه چیزی گفت. اما یه سنی دیگه نوشته یه کسی بود اونجا بود گفت از خونه بیاد بیرون ولی خونه رو اهلش آتش میزنه. مرحوم سید شرف الدین این جملات اهل تسنن رو از کتاب‌های مختلف گذاشته کنار هم و بر اون دانشمند الازهر وقتی میفرسه اون شیعه میشه، میفهمه جمع میگه با اینه جریانات رو نقل کردن. یکی قائلشو گفته کی بود، مقول رو نگفته چه گفت، یکی دیگه مقول میگه قائل رو نمیگه، میگه چی گفت اما نمیگه گوینده کی بود. تعمد داشتن که اینا رو تاریخ و کامل ذکر نکنن، بالاخره جنایت کوچک نبود. همین که الان هم امروز اهل تسنن این صحبت ها رو از ما میشنن گاهی تعجب میکنن، میگن مگه همچیزی تو کتاب های ما هست؟ خب بله هست. تاریخ رو ببینید تا یه مقدار دشمنیتون با شیعه کمتر بشه، اینقدر مقابل شیعه نیستید ای بکشید شیعه رو منفجر بکنه انفجاره که جای مختلف میبینید. مال اطلاعاتشون کمه، از مبانی دین زیاد اطلاع ندارن، لذا باید برن ببینن کتاب های خودشون رو نه کتاب های ما بررسی بکنن میفهمن حقانیت چی. بلکه یه واقعیتی است در صدر اسلام اتفاق افتاده، نباید این واقعیات رو کتمان بکنیم که هرچی کتمان بکنیم مقابل هم وای میسن، اونم مقابله ای که اونها دست به کشتنشون نقده، زود میکشن و حکم محدور و دم میدن و میگن این آراخونشون رو بریزید شیعان و اهل بهشتی دو چی پناه میبریم به خدا. گفت از خانه بیرون بیاید و الا خانه رو با اهلش آتش میزنه. یک کسی اونجا گفت تو این خانه حسن این هستن، یعنی چطور این جمله رو گفتی؟ عذرخواهی کن، بگو منظورم این نبود یا دیگرانو میخواستم بگویه. اما یه وقت شنید با جسارت داره میگه گرچه حسنینم باشن خانه رو با اهلش آتش میزنه، درب خانه رو آتش زده، مقصودشون این بود درب از بین برود راه باز شود برن داخل، امام رو با زور ببرن مسجد تا مطمئن شون امام بیعت کردن دیگه مقابله نخواهن کرد. میدونستن حق چه کسی رو دارن قصد میکنه، لذا میگفتن اگر این آقا از حقشون بگذرند و راضی شدن دیگه کسی دیگری کاری نمی کنه. اما تو اسنای سوخته شدن صدای دختر پیامبر رو شنید، حاضر پشت در و خانه شده، شاید اینا خجالت بکشن. آخه یک روز از رحلت پیامبر گذشته بود، شاید عرض تسلیتی بگویند و برگردند. اما آنچنان با لگد به در و خانه زد که صدای حضرت بلند شد، فزه بیا من رو بگیر، به خدا فرزندم سخت شد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدای معرفت ما را به خودت اولیاء زیاد فرما، بندگیمون خالص فرما. یا الله از همه گناهان اخلاق بد ما را پاک فرما، فرج مولای ما را برسان، رهبر عالی قد نظاممون حفظ فرما، دشمنان را ذلیلشون گردان، ما را به معرف دینمون بیدار و آشنا فرما، عامل به هر عمل صالحی بگردن. اموات شهدامون رحمت فرما. جاه محمد.
اللهم صل على